أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در متن تحریر در مسئله یک، امام رحمت الله علی متعرض جهاتی شده اند. جهت اول درباره تقسیم خمس به سهام سته بود که این به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. جهت دوم درباره مقصود و مراد از ذی القربا و نیز اصناف سگانه مذکور در آیه بود. این هم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. جهت سوم درباره منات و ملاک سیادت. امام رحمت الله علی بعد از این که فرمودند خمس به شش سهم تقسیم میشه و سه سهم مربوط به ایتام و مساکین و ابناء و سبیله فرمود و ثلاثه، دقت کنید عبارتو، و ثلاثتون للایتام والمساکین و ابناء السبیل ممن انتسب بالاب الى عبد المطلب فلو انتسب الیه بالام لم یحل له الخمس و حلت له الصدقه على الاسه. بعد از بیان اختصاص نیمی از خمس به این سه صنف فرمودند حالا باید ببینیم سید کیست که خمس به او، نیمی از خمس باید به او داده بشه. تعبیر ایشون ممن انتسب بالاب الى عبد المطلب است، یعنی منظور از سید کسی است که انتساب پیدا کند به عبد المطلب از طریق پدر، اما اگر از طریق مادر انتساب به عبد المطلب پیدا کند خمس برای او حلال نیست. و البته صدقه علل اصح برای او حلاله. مرحوم سید به این مطلب در مسئله سوم اشاره فرموده اند. عبارت ایشون اینه: مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوه فان انتسب الیه بالام لم یحل له الخمس و تحل له الزکات. مستحق خمس از این اصناف سگانه کسی است که به سبب پدر انتساب به هاشم پیدا کند. پس اگر انتساب او به هاشم به سبب مادر باشه خمس برش حلال نیست و صدقه میتوان به اون داد، زکات میتوان به اون داد. البته ایشون در ادامه به یک جهت دیگری هم اشاره کرده که امام دیگه متعرض اون نشدند. می فرماید ولا فرق بین ان یکون علویین او عقیلیین او عباسیین. در سیادت و انتصاب به هاشم فرقی نمی کند علیکم السلام که از سادات علوی باشد یا عقیلی باشد یا عباسی باشد. و البته ین بقی می فرماید و ین بقی تقدیم الاتم القتن به نبی صلی الله علیه و آله و سلم علا غیره او توفیره کل فاطمیین. البته فقط یک نکته رو ایشون اشاره میکنه که در بین اون کسانی که به هاشم یا عبدالمطلب انتصاب دارن، یعنی از سادات، اونی که علقش به پیامبر اتم است مقدم می شود بر غیرش، مثل فاطمیین، یعنی اون کسانی که در تشیع ایرانی یا در تشیع به معنای عام به عنوان ذریه فاطمه زهرا سلام الله علیها شمرده می شوند و از نسل فرزندان امام امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. اینها رجحانی بر بقیه دارند. لذا می‌فرماید ین بقی تقدیم اینها یا توفیرش، یعنی به اینها بیشتر از غیر اونها بدن. حالا ای حال این مطلبی است که نیاز به بحث و بررسی داره. حالا اون بحث شرایط دیگر رو بعداً بحث میکنیم. فعلا بحثمون سر اصل این اولین شرطه، شرایط دیگر رو حالا بحث میکنیم. عرض به حضور شما اصل این بحث، حالا با توجه به اختلافی هم که در تعبیر امام و مرحوم سید هست، چون امام فرمود من انتسب بالعب الى عبدالمطلب، مرحوم سید و کثیری تعبیر کردن من انتسب الى هاشم، این خیلی فرقی در ما نحنفی نداره، چون هاشم عبدالمطلب که جد پیامبر بود تنها فرزند ذکور هاشم محسوب می شد، جد اعلای پیامبر هاشمه. البته هاشم فرزند قصی، این تیره های قریش عرض به حضور شما تو بعضی از این کتاب های تاریخ به صورت نموداری به تصویر کشیده شده. هاشم چندین فرزند داشت، ببخشید هاشم یک فرزند ذکور بیشتر نداشت که عبدالمطلب بود، ولی برادران زیادی داشت که همون تیره های مختلف رو در قریش ایجاد میکرد. بنی امیه فرزندان امیه هستند از یکی از پسران قصی و برادران هاشم. اما هاشم یک فرزند ذکور داشت که عبدالمطلب بود. عبدالمطلب فرزندان متعددی داشت، پسر دختر، یکی عرض به حضور شما عبدالله بود، یکی عباس بود، چند تا از فرزندانش رو نام بردن، عقیل بود عرض به حضور شما، که اینا همه عموهای پیامبر محسوب میشن. سیادت هم که به معنای برتری و مهتری و شرافت و در بین قریش به خصوص هاشم به دلائل و به وجوه مختلف به این عنوان شهرت داشت. حالا یه داستانهایی رو در مورد هاشم هم نقل میکنن که به اون دلیل و به اون وجوه به او سید میگفتند و به معنای آقا و مهتر و بهتر. بله خیلی، حالا تو تاریخ بله داستانهایی رو نقل میکنن. این عرض به حضور شما به جهت این که هاشم یک فرزند ذکور بیشتر نداشت که عبدالمطلب بود و نسل هاشم از طریق عبدالمطلب ادامه پیدا کرده و تکثیر شده، لذا فرقی نمیکنه که ما در تعریف سیادت انتصاب به عبدالمطلب را ذکر بکنیم یا انتصاب به هاشم را. لذا شما میبینید امام رحمت الله علیه توی متن تحریر میفرماید من انتصب بالعب الى عبدالمطلب، ولی مرحوم سید میفرماید من انتصب بالعب یا بالعبوه الى هاشم. این فرق و اختلافی رو به دنبال نداره. علی حال صرف نظر از این جهت، بحث از ملاک سیادت فقط بر مسلک مشهور اهمیت نداره، حتی بنابر مسلک مختار هم این بحث جا داره. اما بنابر مسلک مشهور کاملا واضح و روشنه، چون طبق نظر مشهور نیمی از خمس به مساکین و ایتام و ابناء السبیل از سادات اختصاص پیدا میکنه. پس ما باید یه ملاکی برای سیادت داشته باشیم که نیمی از خمس را به اونها بدیم. طبق نظر مختار که مسئله اختصاص و مالکیت این سه صنف از بنی هاشم نسبت به نیمی از خمس منتفی شد، هم این بحث جا داره و اهمیت داره. چرا؟ چون بالاخره ما مسئله اولویت بنی هاشم و سادات رو پذیرفتیم، هرچند مالکیت اونها را قبول نکردیم، اما گفتیم بالاخره مقتضای جمع بین روایات این است که این سه صنف از هاشمیین یه اولویتی دارند نسبت به غیر هاشمیین. پس علا کل المبنیین بحث از منات سیادت لازم و مناسبه. خب بعد از این که حالا اصل موضوع معلوم شد، دو قول در این مسئله وجود داره. یکی قول مشهور، بلکه ادعای اجماع هم درش شده، که منظور از سید کسی است که انتصاب به عبدالمطلب یا هاشم داشته باشد از طریق پدر، و کسی که از طریق مادر انتصاب به هاشم و عبدالمطلب پیدا کنه، این سید محسوب نمیشه. در مقابل از سید مرتضی نقل شده و به اون نسبت داده شده که او معتقد است منتسب به هاشم از طریق مادر هم مستحق خمسه. دقت کنید، نسبتی که به سید مرتضی داده شده اینه که کسی که از طریق مادر به هاشم یا عبدالمطلب انتصاب پیدا میکنه، او هم مستحق خمسه. حالا قبل از این که سراغ ادله مشهور بریم و ببینیم به چه دلیل انتصاب از طریق اب فقط ملاکه، باید ببینیم اولا سید مرتضی چی گفته؟ آیا این نسبتی که به سید مرتضی داده شده درسته یا نه؟ اون که در رسائل مرتضی آمده و برخی از فقها از جمله مرحوم علامه در مختلف نقل کردند اینه، این عبارت رو دقت کنید: ابن البنت ابن حقیقتن و من اوصا به مال لولد فاطمه دخل فیه اولاد و بنیها و اولاد و بناتها حقیقتن. رسائل الشریف المرتضی جلد 4 صفحه 327. پسر دختر، این عبارت سید مرتضی است، پسر دختر هم حقیقتاً پسر محسوب می شود و کسی که وصیت بکنه به مالی برای مثلا فرزند فاطمه، خب این هم شامل اولاد پسری فاطمه می شود، هم شامل اولاد دختری فاطمه. یعنی پسر پسر فاطمه و پسر دختر فاطمه، هر دو عنوان ولد فاطمه برشون صدق میکنه. اینها هم حقیقتا ولد فاطمه هستند، لذا این وصیت همه اینها رو در بر میگیره. پس به سید مرتضی نسبت داده شده، اونم به واسطه این عبارت که قائل به استحقاق خمس برای کسی که از طریق مادر انتصاب به هاشم و عبدالمطلب پیدا کرده. صاحب حدائق در بین معاصرین هم از کسانی است که این رو پذیرفته و اصرار بر اون داره. او هم معتقده خمس به هم منتسبین بلعب و هم منتسبین بلعم متعلق میشه، همه میتونن از خمس استفاده کنن. سید مرتضی که این سخن رو گفته، طبیعتا در مقابل مشهوره. صاحب حدائق اومده منشأ اختلاف مشهور و غیر مشهور، یعنی سید مرتضی را دقیقا در این مسئله قرار داده، یعنی که ان دعوای مشهور و سید مرتضی در این است که آیا پسر دختر پسر محسوب میشه یا نمیشه. ولد البنت ولد حقیقتا او لا، آیا فقط پسر 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 محسوب می شود یا پسر دختر هم پسر محسوب می شود؟ ایشون صاحب حدائق میگه مشهور معتقدم پسر دختر پسر نیست، ولد البنت لم یکن ولدن حقیقتن، اما سید مرتضی معتقده ولد البنت ولدن حقیقتن. حالا یه شواهدی هم از جمله استناد به این شعر کردن، شواهدی هم اقامه کردن که بنونا بنو ابنائنا و بناتنا و بناتنا بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال. این شعر توی چیز هم داره که پسران ما فقط پسران پسران ما هستن و دختران ما عرض به حضور شما فرزندانشون پسران ما نیستن، پسران پسران ما پسران ما محسوب میشن، اما پسران دختران ما پسر ما محسوب نمیشن، اونا دیگه تابع پدرشونن، برای همینه که فامیلی پدر رو میگیرند و ملحق به پدر میشن. علی حال این دو قول در مسئله هست و مهم اینه که صاحب حدائق منشأ اختلاف بین این دو دسته و دو قول را این قرار داده که فرزندان پسر فرزندان دختر پسران دختر پسر محسوب میشن یا نمیشن. حالا قبل از این که اصل قول مشهور و قول سید مرتضی بررسی بشه، مهم اینه ببینیم منشأ اختلاف همینی که صاحب حدائق گفته؟ آیا واقعا منشأ اختلاف در تعلق خمس و عدم تعلق خمس به فرزندان دختر و منتسبین بالام اینه که اینا فرزند محسوب میشن یا نمیشن؟ اینجا اشکال کردند کثیری به صاحب حدائق که اصلا منشأ اختلاف بین مشهور و سید مرتضی این نیست. ما اینجا دو تا مسئله داریم، یکی مسئله ولدیت، یکی مسئله سیادت. اینا کاملا از هم جدا هستن. اون چه صاحب حدائق گفته مسئله ولدیته. بله، در این که پسر دختر شخص پسر و ولد او محسوب میشه تردیدی نیست. لا ینبغ الاشکال فی صدق الولدیه علی ولد البنت. در این جهت صاحب حدائق هم درست، ببخشید سید مرتضی هم درست گفته، بله ولد البنت ولدون. بالاخره کسی که نوه ای داره، نوه دختری هم که داره، بالاخره این پسر او محسوب میشه، منتها به واسطه دختر. فرق نمی کنه واسطه دختر باشه یا پسر باشه، بالاخره ولد او محسوب میشه. سید مرتضی هم درست گفته. از نظر لغت و عرف هم مسئله همینطوره. حقیقتا ولد الولده ولدون. این عرض به حضور شما قابل استدلال هم هست. بالاخره ما به چه دلیل پسر یک شخص را منتسب به او میکنیم؟ فرض کنید زید پسر عمرو، اینو این منتسب میکنیم به عمرو. وجه انتساب اینه که عمرو از علل وجودی زیده، اصلا علت ولادت او، یکی از اجزاء علت ولادت او همین پدرشه. پس ولادت زید منتسب می شود به این پدر. پسر پسر هم همینطوره، چون این از اجزاء علت ولادت اوست. ما اگر میگیم ولد الولد ولدون، چرا؟ چون به نوعی پدر بزرگ از اجزاء علت ولادت نوه است. خب دقیقا این بیان در پسر دختر هم جریان داره. همانطوری که پسر پسر قابل انتساب به پدر بزرگه، چون پدر بزرگ از اجزاء علت وجودی این نوه است، پسر دختر هم قابل انتساب به پدر بزرگه، چون پدر بزرگ از اجزاء علت وجودی این نوه است. حالا فرقشون فقط اینه، در یکی واسطه پسر است، در دیگری واسطه دختره. خب همین کافیست که ما عنوان ولد را حقیقتاً بر پسر دختر هم منطبق کنیم. به علاوه ما در تاریخ خودمون در تاریخ اسلام، در تاریخ ادیان گذشته و اونچه که در آیات و روایات آمده میتونیم این مسئله رو تأیید بکنیم. اگر به امام حسن و امام حسین علیهم السلام گفته میشود اولاد و رسول الله، این به همین دلیله. اینا حقیقتا اولاد رسول خدا هستند، ولو اینکه به وساطت دختر رسول خدا باشه. یا مثلا در مورد عیسی مسیح سلام الله علیه گفته میشه این از ذریه ابراهیم، در حالی که انتصابش به ابراهیم از طرف مادره، اما این رو از ذریه ابراهیم میشمرن. پس ببینید هم لغت، هم عرف، هم دلیل عرض به حضور شما طبیعت الحال، طبیعت حال اینه که فرزند دختر منتسب بشه به پدر بزرگ، پسر دختر منتسب بشه به پدر بزرگ، و هم شواهد تاریخی همه تأیید می کند که ولد البنت ولدون حقیقتن. به علاوه احکامی که در برخی از ابواب فقهی وجود داره این مؤید صدق به عنوان ولد بر ولد البنت، مثلا احکام اولاد، احکام ازدواج، احکام ارث. خب شما نگاه کنید همانطوری که مثلا پسر نسبت به پدر بزرگ یه نسبت خاصی داره از نظر ارث و عرض به حضور شما، احکامی که بر ولد منطبقه پسر دخترم همینطوره. پس احکام شرعی هم مجموعاً مساعد این معناست که ولد البنت ولدون. با وجود این ادله، صدق لغوی، صدق عرفی، طبیعت الحال، شواهد تاریخی، احکام مؤید این انتصاب، دیگه ما نمیتونیم مخالفت کنیم با این نظر. بله ما هم قبول داریم ولد البنت ولدون حقیقتا، نما مشهورم همه اینو قبول دارن. پس اصل دعوا سر این نیست، دعوای بین مشهور و سید مرتضی سر این نیست که فرزند ولد الولده ولد البنته ولدون املا. اینجا اون اشتباهیه که صاحب حدائق مرتکب شده، که اختلاف بین مشهور و سید مرتضی را برده روی این موضوع. درسته سید مرتضی این عبارت رو داره که ابن البنت ابنون حقیقتا، مثالی هم زده، اما عین هازا و استحقاق الخمس، این چه ربطی به مسئله استحقاق خمس و سیادت داره؟ لذا اساساً امکان تشکیک در صحت این نسبت به سید مرتضی هست، چون از سید مرتضی چیزی غیر از این نقل نشده. تا تنها چیزی که از سید مرتضی نقل شده همینه که ابن البنت ابنون حقیقتن ابن البنت ابنون حقیقتن. خب مرحوم علامه در مختلف عرض و حضور شما این عبارت رو نقل کرده، بعد دیگران هم مثل صاحب حدائق اومدن این عبارت رو بردن تو این نزاع، در حالی که اینجا اینو دوتا مسئله است، مسئله ولدیت و صدق اون بر ولد البنت یه مسئله است، مسئله تطبیق عنوان سید بر فرزند و ولد یه مسئله دیگه است. یعنی هیچ مانعی نداره، کما اینکه شاید مشهورم همین عقیده رو دارن که کسی ملتزمه به این بشه که ولد البنت ولدون حقیقتن، حقیقتن فرزند محسوب میشه، اما سید نباش، عنوان ولد برش منطبق بشه اما عنوان سید منطبق نشه، چون سیادت یه ملاک دیگری داره. عنوان مستقل داره، ولی این عنوان که یه آثاری در فقه برش مترتبه، ما اینو داریم بحث میکنیم. درست سیادت هست دا. در بین مردم یه احترامی دارن اما آثار حقوقی نداره. بله ما الان اینجا از این زاویه داریم بررسی میکنیم. نه عنوان سیادت که داریم، ببینید سادات الان ما در بین اهل سنت هم سید داریم که اونا را مثلا تو فرض کنید حجاز و بعضی از مناطق عراق میگن شریف، حالا باز فرق میکنه اصطلاحات که مثلا سید به یه عده میگن شریف به یه عده میگن، اینا حالا اختلاف در اصطلاح هست، ولی ما عنوان سید رو داریم حالا، اما این آثار تو فقه ازش بحث میشه. آره. نه گفتم اون محل نزاع نیست، بله بله موارد زیاد اینجوریه. بله غیر خمس موارد دیگه هم هست، بله فقط خمس نیست، یعنی در جاهای متعدد این ثمره داره این عنوان. علی ای حال دقت کنید، ببینید میخوام بگم ولدیت امرون و سیاده امرون آخر، لا حول ولا قوت الا بالله. ببین شما الان به پسر دختر مثلا فنان آقا، درسته؟ الان هم تو عرف خودمون میگیم هازا ولدهو، درسته؟ به نوهی که نوه دختری میگیم این فرزند اونه، اما نه اما اما بهش میگی سیده، آیا ملازمه؟ ها خب نه دیگه، ما ولادت و صدق ولدیت یه ملاک داره، سیادت یه ملاک دیگه داره، باید بریم ادله شو بیاریم. ما هنوز ادله سیادت رو نیاوردیم که چرا فقط به من انتسب بالعبوت الی هاشم میگن سید، اون باید بریم سراغ ادلهش، بریم ادله مشهور رو ببینیم، ببینیم آیا این ادله کافی هست یا نیست، خودمون که نمیتونیم در بیاریم که. اون سیادتی که به قول ایشون موضوع برای سری احکام فقهی است. پس ببینید اجمالا عنایت بفرمایید، اختلاف بین مشهور و سید مرتضی هیچ ربطی به مسئله ولدیت نداره. این اشتباه صاحب حدائق که منشأ اختلاف بین مشهور و سید مرتضی را مسئله نزاع در این که ولد البنت ولد حقیقتا املا قرار داده. ملاحظه فرمودید مسئله صدق ولدیت بر ولد بنت به دلائل مختلف مشکلی نداره و گمان نمی کنم مشهورم با این مخالف باشن، با این ادله‌ای که عرض کردیم. پس منشأ اختلاف این نیست. بر این اساس گفتیم صحت نسبتی هم که به سید مرتضی داده شده محل اشکاله. اگه اینو تشکیک درش بکنیم که انم میتونیم بگیم مخالفی هم در مسئله وجود نداره، حداقل سید مرتضی تو این مسئله مخالفت نکرده، مخالفتش توی یه چیز دیگه است. حالا چی؟ بله مصاحب ادائه من اگرم باشه این دیگه علا ای حال. حالا باید بریم سراغ ادله مشهور ببینیم ادله مشهور تمامه یا نه. الحمدلله.